بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خلاصه بحث گذشته در بحث مشترک این شد که بعد از اینکه مقدمات بحث رو تمام کردیم، وارد بحث در مطرح کردن اقوال شدیم و عرض کردیم که در میان اقوال دو قول مهم و معتبر هست و سایر اقوال با توجه به اون مقدماتی که در بحث مشتق گفتیم، سایر اقوال بطلانش روشن شد و داریمون این دو قول. یک نظریه این که بگیم مشتق برای خصوص متلبس به مبدا وضع شده و استعمالش در منتظی، یعنی اون ذاتی که مبدا از او منتظی شده نزاده. قول دوم این که فارغ بشیم به این که مشتق برای اهم وضع شده، مشتق برای قدر جامع بین منتظی و متلبس وضع شده. از کردیم قبلا مرحوم آقایان قدس سره این قدرون را سبوتن ممکن میدانند و در مقام اقامه دلیل برآمدن برای قول اول و ادله قول دوم را که بگیم مشتق برای اهم وضع شده، این رو بیان کردن و همش رو مورد مناقشه قرار دادن. بعد از مرحوم آخوند، مرحوم محقق ناینی، مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم امام رضوان الله علیهم اجمعین، اینها نظر شریفشون این شد که اصلا وضع مشتق برای اهم سبوتن ممکن نیست و مهمترین دلیلشون این بود که اگر مشتق بخواد برای اهم وضع بشود، باید بین متلبس و منتظی ما یک قدر جامع داشته باشیم. متلبس یعنی واجب المبدأ، منتظی یعنی صاحب المبدأ. بین واجب و صاحب ما قدر جامع نداریم، همانطوری که بین وجود و عدم ما قدر جامع نداریم، بین واجب و ثابت هم قدر جامع نداریم. در مقابل این سه بزرگ را مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون فرمودن که وضع مشتق برای اهم سبوتن امکان داره و اگر در ذهن شریفتون باشه، ایشون آمدن دو تا قدر جامع تصویر کردن و ما در اون بحث گذشته هر دو جامعی رو که ایشون تصویر فرمودن مورد مناقشه قرار دادیم و نتیجتاً به این مطلب رسیدیم که مرحوم ماینی و اصفهانی و امام قائل شدند که مشتق سبوتاً وضعش برای اهم امکان ندارد. خب اینجا که از نظر بحثی میرسیم از کردم قبلاً یه نیازی به اقامه دلیل در این که مشتق برای خصوص مطلق وضع شده ما نداریم. وقتی که وضعش برای اهم ثبوتاً امکان نداشت با محاله این نظریه تعین پیدا میکنه. اما معذاره آمدیم در طبق همون بیان مرحوم آخون ادله وضع مشتق برای خصوص متلبس رو هم بحث کردیم و از نظر اثباتی هم روشن کردیم که مشتق برای خصوص متلبس شده مبدع وضع شده. تو این نظریه رو اختیار کرد. حالا روی نظر کسانی که وضع مشتق رو برای اهم ثبوتاً ممکن می‌دانند ببینیم که اینها ادله‌ای که اقامه کردن چیه. مرحوم آخون در کفایه برای قول به وضع مشتق اهم سه دلیل اقامه فرمودن و هر سه را مورد مناقشه قرار دادن. یک دلیل چهارمی هم در کلمات مرحوم آقای قدس سره بیان شده که مجموعاً چهار دلیل در مسئله وجود داره که اینها را هم باید متعرض بشیم بحثش رو تمام بکنیم بعد وارد خامنه ما بعد وارد تنبیهات بحث مشکل بشیم. دلیل اول اعمی ها تبادل گفتن وقتی که مشتق رو بدون دریجه استعمال می کنند اونی که در ذهن تبادل پیدا می کند اون اعم از منتظی و متلبسه. زارب به ذهن نمیاد یعنی خصوص کسی که جنسه مترسسه به ذرده هم خب این دو مرحوم آخون در کفایی جواب دادن که ما قبلا گفتیم اون چی که به ذهن حالا رو پیدا می کند خصوص مترسسه. اینجا این نکته شاید به ذهن بیاد و شاید وقتی هم که کفایی میخوندید این مطلع از ذهنتون آمده سپر این چه شد که یک عده‌ای از اعلام اصولی ادعای تبادل میکنن نسبت به خصوص متلبس یه عده‌ای دیگر ادعای تبادل میکنن نسبت به اهم را این چجور اصلا میشه؟ آیا نسبت به یک نفس دو جور تبادل متضاد امکان داره یا نه؟ اون چه که روشن و مسلمه این است که این چنین نیست که اگر یک معنایی معنای حقیقی لفظ باشه حتما هم باید متضاد باشه. درسته که اگر یک معنایی تبادل کرد اون علامت حقیقت هست، اما این چنین نیست که اگر یک معنایی متبادل نشد بگیم این علامت مجاز بودنه یا هر معنای حقیقی باید ذهن تبادل پیدا بکنه. این روشن و قبلا ما عرض کردیم در علامت تبادل گفتیم تبادل علامت حقیقت هست اما عدمش علامت مجاز نیست. اون وقت با توجه به این نکته اینجا که ادعا میشه دو معنای مختلف تبادل میشه نهایتش این است که هیچ کدومی که از این دوتا تبادل جزئیت نداره، چون بالاخره برای شخص صالح معلوم نیست که آیا خصوص متلبس تبادل می کند یا اعم از متلبس و منتظی. در چنین موردی تبادل از دلیل در ثابت می شود برای شخص صالح. از اصول این کسی که میگه به ذهن من معنای خصوص متلبس تبادل می کنه برای او علامیت داره. اون کسی هم که میگه اعم به ذهن ما تبادل میکنه برای اون هم علامیت داره، اما برای شخص صالح در چنین موردی که دو ادعای تبادل مختلف میشود اینجا گویا از دلیل دیگر و علامیت ثابت میشه. در چنین مواردی نسبت به شخص صالح او باید بگه از این جهت مجمله که آیا خصوص متلبس تبادل می کند یا اعم از متلبس و منتظر. که با این دلیل با این بیان بطلان روشن می شود. دلیل دومی که در کفایه آمده عدم صحت سلب از منتظر. یک شخصی که دو روز پیش درد بر او واقع شده مضروب، الان اگر بیم بگیم زیدون لیس به مضروبه این صحیحی صحت سر عدم صحت سر یکی از علائم حقیقی بودن. بنابراین زیدی که دو روز پیش درد در او واقع شده الان اگر دیدیم نمیتوانیم بگیم زیدان نیسرد نزرودن این صحت سرزین وجود نداره، دست بردیم میکنیم که زیدان الان هم مزرود الان هم عنوان مجبور بودن در زید اطلاق شد. این دلیل دومی است که در کتاب ذکر شده. مرحوم حسن در مقام جواب از این دلیل فرمودن که ما باید ببینیم که تلبس به چه معناست. تلبس خود تلبس به مبدأ یک معنای حقیقی داره و یک معنای مجازی. معنای حقیقی تلبس این است که یک ذات متصف به مبدأ نبود بعد مبدأ در او به وجود آمد و ثالثاً مبدأ از او شده منتظر شده تمام شده. این میشه تلبس. معنای حقیقی تلبس این
درمد رو طلب و تنتیجی اون آمیست که در درش داره برده می شود تمامم شد که طلب و تنتیجی از بین میره. اما یک تلبس هم داریم، تلبس مجازی. تلبس مجازی دیگه این لحاظ رو نمی کنیم که این مبدأ از اون منتظر شده یا نشده. تلبس مجازی یعنی ذاتی که مبدأ در او حادث. این ذات الان هم ذاتیست که در او حادث شده. تلبس مجازی چون برش وجود داره الان بشون این نظر مرمون آخون بعد از اینکه این بیان رو دارن دینه ها می فرماین که بنابر تلبس حقیقی زیدون لیست به مظلوبه صحیحه. دو روز پیش مظلوم بوده، همون آن که در تمام شده مظلومیت تمام شد. الان بتونیم بگیم زیدان لیسه به مظلومه. اما بنابر تلبس مجازی این زیدان لیسه به مظلومه صحیح نیست. اون وقت می‌فرمایند همون مطلبی که ما مکرم در باب مشتق گفتیم. در باب مشتق نزا در هیئته. ما مثلا دیدیم که حیاها آیا وضع است یا خصوص المتلبس یا بالاعم من المتلبس و المنتظی. اما اینکه دیگه تلبس را به معنای حقیقی معنا کنیم یا به معنای مجازی معنا کنیم یک شمون که قبلا میگذیم تلبس را به ملکه معنا کنیم یا دیل ملکه، سماحت، هرکه یکی این ها دیگه از محل نزا خارج و رفتی به محل نزا نده. این جواب رو عرض میکنن مرحوم آخون در شفایه آمدن مطرح کرده. در کلمات هم این مقداری که حالا ما دیدیم نسبت به این مقدار از ضرار مرحوم آخون مناقشه در اینجا وارد نکردن. لیکن هم این است که این ضرار یک ضرار خام نیست. ما وجود تلبس نداریم دیگه. یک تلبس حقیقی، یک تلبس مجازی. ما در اینجا تلبسی که محل بحثمونه تلبسی که در مقابل منتظی. تلبس در مقابل منتظی ما وجود نداره. بله در باب نبادی میگفتیم یه مبدأ عنوان فعلیت داره، یه مبدأ مثل اجتهاد عنوان ملکه داره، یک نبض عنوان صنعت رو داره. اما تلبس ما وجود نداریم. تلبس در مقابل انتزاع به یک نبض بیشتر نیست. اما حالا که به یک نبض بیشتر نیست، این مستدل میگوید الان ما نمیتونیم بگیم زیدان لیس به مضروبه. معلوم میشه که مضروب وضع للأعم من المتلبس و المنتظی. بنابراین این جواب مرحوم آخون در اینجا جواب قانع کننده نیست. جواب دوم رو مرحوم محدث عراقی در کتاب بدایع الافکار جلد اول صفحه 185 ایشون داد. مرحوم عراقی فرموده است که از یه قاعده فلسفیه اینجا سنت گرفته ایشون فرموده است که ما در فلسفه داریم که متضاعفان متقاطعانند قربتند و فعلا یعنی اگر دو چیزی تقابلشون تقابل تضاید شد تقابل تضاید اقتضا می کند تصادی بین این دوتارا در همه جهان هم در جده هم در جده در جده این قانون جایی که کسی مزروده زارد هم دارد تا زارد نباشه مزرود وجود نداره زارد و مزرود هم متضاعفه این هم دیسه اونو جد و اونو برد اگر مرحوم عراقی فرموده اگر زید رو الان بشه بشودیم مزرود اون زارش رو هم در الان بکنه بشه بگیم زارش اینا باید تصاوی در شد داشته باشن علا نهج واحد نظر تو مسلم زیدی که دو روز رو پیش هم روزانه که الان نهجون بکنیم زارش هم رو در مسامحتن میشه بشه تو مضروب الان اما زید رو که نمیشه بهش کن داره بنابراین مرد عراقی میخواد بفرماید که نه همانطوری که الان نمیتونیم بهش بگیم داره یعنی به زید و عمر هم الان نمیتونیم بگیم مضروب هم این جواب ایشون داده جواب ایشون هم مال اصف ما تمامه به دلیل اینکه ما بحثمون در استعمالات الفاظ در الفاظ ما تازه این هستیم ببینیم لفظ آیا قرینه همراهش هست یا همراهش نیست تو ممکنه یه با قرینه باشه مضروبون صد کنه زارو چد؟ نه تو عکسش قرینه باشه زارو چد کنه مضروب چد؟ نکنه این دیگه ساده پیاده کردن این قواعد فلسفیه به این چیزها نیست هم رو الان میگم مضروب اما زید رو الان میگم زارو او موقع درد داشته اما شما بگید زید و الان هم بگید ضاربه ببینید اینا استدلال در دلیل دوم میگن زید هم الان نمیتونی بگید لیس به مضروبه هم الان هم مضروب اما زید رو میتونید این الان ضارب نیست فرزن ضارب حالا در این مثال هم مضروب زیده در مثال هم مضروب زیده هم مضروب زیده رو دارو 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 که الان در حال انتظار این هم میانده در حال انتظار به این بسیم که تو مضروب اما برون تونی بگیم زاره و این اگر یادون باشه در عوارد بحث مشتر بعضی ها مثل سار و خصوم آمد هم تفصیل دارن بین اسم مفهول دیدن اسم مفهول از محل نزا در برمشتر آرزی که اون رو هم قبلا جواب داشت بکنی نه به اثر هیئت خاصی جمیع حیات بنابراین این جواب دوم یک جواب صحیح نیست ممکن که اینطوری ما بتونیم جواب بدیم ببین که در این حیات اسم مفعول به اعتبار بقا می کنند از نظر ماده یعنی این امری که مضروب باز شده الان هم اعتبار میکنن بقا ازرد کن در باره نسبت به حیث صدوره اون اعتبار بقا نمیکنه یه ضرب تمام شد اما در اسم مفعول و مضروب اعتبار بقا میکنن اون وقت اگر اعتبار بقا هست میشه بگیم که آقا در اسم مفعول یا حالت منتهی برای تصور نمیشه شبیه همون حرفی که صاحب خصوص قبلا مطرح کرده اگر این جواب رو بپذیریم و ببینیم اینطور جواب بدیم این دلیل دومین ها و این بیان مخدوش میشه و الا غیر از این بیان به نظر ما راه دیگری وجود نداره این هم دلیل دوم دلیل سوم علمی ها استدلال به پاره از آیات شریف است مجموعا شاید به سه آیه از آیات قرآنی که استدلال کردن برای اینکه مشتق غرض شده است برای یکی آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین هست دوم آیه و سارق و سارق و تخت و ایدیه هما هست سوم هم آیه و قعودت و قنه احب و برده نه هست این سه تا آیه را حالا به پیش مطالعه بفرمایید توضیحش انشاءالله و تفصیلش رو فردا انجام کنید و صلی الله علیه و آله